ساعت 5 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. تظاهرات اعتراضی بازنشستگان در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. کیفرخواست فائز هاشمی صادر شد. منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی، به رغم نیاز جدی به رسیدگی پزشکی، از مرخصی درمانی محروم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه تظاهرات اعتراضی خود را در شماری از شهرهای ایران پیگیری کردند. بنابر گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای عراق، اهواز، شوش، شوشتر، کرج و کرمانشاه راهپیمایی کرده و شعارهایی را سر دادند. دور اخیر اعتراضات بازنشستگان که از تجمعات هفتگی به تظاهرات تقریباً روزانه تبدیل شده، از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای رأی شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یک شنبه اعلام کرد که کیفرخواست فائزه هاشمی صادر شده. به گزارش ایسنا، علی صالحی اتهامات خانم هاشمی را فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات اعلام کرده و گفته است دادستان به عنوان مدعی العلوم پرونده را پیگیری کرده و همچنان پرونده در جریان است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی 20 اردیبهشت از تشکیل پرونده علیه فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسبق ایران در دادسرای تهران خبر داده بود. اواخر فروردین خانم هاشمی در یک اتاق کلاب هاوس گفته بود که تنها راه بازگرداندن سپاه پاسداران به پادگان‌ها باقی ماندن این نیروی نظامی جمهوری اسلامی در سیاهه تحریم هاست. در پی این اظهار نظر، بلافاصله ویدیویی از فائزه هاشمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در گفتگو با فردی که به نظر می‌رسد خبرنگار یا مجری است، با لحن شوخی می‌گوید پیامبر اسلام پول‌های همسرش خدیجه را حرام کرده و در ادامه گفته بود حضرت محمد کار اقتصادی نمی‌کرده و پیامبری می‌کرده. انتشار این ویدیو واکنش تند شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت در ایران را به دنبال داشت و در نهایت خانم هاشمی مجبور به عذرخواهی شد. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان 98، به رغم نیاز جدی به اقدامات درمانی، از اعزام به مرخصی درمانی و رسیدگی پزشکی تخصصی محروم مانده است. هرانا، خبرگزاری حقوق بشری در ایران، نوشته است که این زندانی سیاسی دچار بیماری‌های متعددی است و 2 هفته پیش از این هم پزشکی قانونی با 1 ماه مرخصی استعلاجی او برای درمان و عمل جراحی موافقت کرده بود. همچنین برای اعزام آقای بختیاری به مرخصی درمانی وثیقه 6 میلیارد تومانی تعیین شده که او قادر به تأمین آن نیست. 2 هفته پیش منوچهر بختیاری پیامی را از زندان منتشر کرد که در آن هشدار داده بود جانش در خطر است.
از ملت ایران و مجامع حقوقی بین المللی تقاضای کمک و مساعدت دارم. جان من در خطر است. جان من در خطر است. جان من در خطر است. منوچهر بختیاری محبوس در زندان مرکزی کرج 28 خرداد 2581.
منوچهر بختیاری از اردیبهشت سال گذشته توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود واقع در تهران بازداشت شد و به حکم دادگاه انقلاب به 3.5 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. گروه سایبری قیام تا سرنگونی امروز یک شنبه با انتشار ویدیویی ادعا کرد وبسایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هک شده که از کار انداخته و به بیش از 200,000 سند و فایل دست یافتند که برخی از آنها محرمانه هستند. در همین زمینه شاهین قبادی، سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی مجاهدین، با رادیو فردا گفتگو کرده و در مورد چگونگی این هک توسط تا اونها برای رادیو فردا گفته که با هم میشنویم.
تسخیر سایت ها و سامانه های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط کانون های شورشی در داخل ایران انجام گرفته و همینطور که دیدید این اقدامات شامل تسخیر سایت و انهدام 15 سامانه و جایگزین کردن اون با تصاویر رهبری مقاومت بوده، همینطور تسخیر و انهدام 44 سرور و صدها کامپیوتر و انهدام 2 اتوماسیون اصلی به نام اتوماسیون اداری و همینطور به دست آوردن 10 بانک اطلاعاتی و 200,000 سند اطلاعاتی. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش کلیدی در زمینه سازی کارهای تروریستی، جذب عناصر بنیادگرا و افراطی برای رژیم آخوندی ایفا میکنه و در سال 1374 رسماً تشکیل شد که هدفش متمرکز کردن کلیه فعالیت‌های صدور بنیادگرایی به کشورهای مختلف به خصوص کشور مسلمان نشین و برای ترویج و تبلیغ ولایت فقیه بوده. این سازمان هرچند ظاهراً بخشی از وزارت ارشاد تلقی میشه اما در عمل بخش جدی از دفتر شخص خامنه‌ایه. اساسنامه‌اش با تصویر خامنه‌ای رسمی شده. تمامی اعضای شورای عالی اون رو و همچنین رئیس اون رو شخص خامنه‌ای نصب میکنه و شاید جالب باشه که بدونید که ترکیب شورای عالی نهاد شامل 2 وزیر و معاون روابط بین‌المللی دفتر خامنه‌ای که به خوبی معید نقش و جایگاه اون توی رژیمه. به لحاظ مالی هم هرچند که مبالغ هنگفتی از بودجه رسمی کشور به این سازمان اختصاص داره اما بسیار بیشتر از اون بودجه‌های غیر رسمی و از جمله بودجه هنگفتی از بیت خامنه‌ای دریافت میکنه. مبلغ بودجه رسمی اون در سال 1400 415 میلیارد تومان بوده که به نرخ رسمی دولت در اون موقع نزدیک به 100 میلیون دلار میشه. اینم در حالیه که مردم ایران محتاج نشب هستن، در خیابونا برای حداقل حقوقشون مستمرا تظاهرات میکنن. رژیم بودجه عظیمی رو برای اون ارگان که هیچ رسالتی جز ترویج افراطی‌گری و بنیادگرایی به منظور حفظ این حکومت ضد ایرانی نداره هزینه میکنه. لازم به یادآوری میدونم که قبل از این هم کانال شورشی در سال جاری میلادی رادیو تلویزیون رژیم، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت جهاد و کشاورزی، شهرداری تهران و دوربین‌های کنترلی اون رو تسخیر کردن، اسناد و مدارک سازمان زندان‌ها رو به دست آوردن و منتشر کردن. خب اینها ضربات سنگینی به رژیم وارد کرد که برخی از اونها از جمله شهرداری رو هنوز نتونسته بازسازی کنه. در مورد اینکه این سایت ها شامل چه محتوایی بودن که قابل افشا باشه باید بگم که خب ده ها بانک اطلاعاتی این ارگان به دست کانال شورشی افتاده که طبعا ارزیابی مدارک و اسناد مدتی طول میکشه اما باید انتظار داشت که اسناد و مدارک قابل توجهی در مورد شیوه های کار رژیم آخوندی در زمینه ترویج بنیادگرایی و افراطی‌گری اسلامی، اسامی نمایندگی های این ارگان در کشورهای مختلف، جذب مزدور خارجی، ترویج تبلیغات دروغ به نفع ولایت فقیه و علیه مقاومت ایران و همچنین حقوق نجومی و مخارج نجومی که در این رابطه رژیم هزینه میکنه رو در بر بگیره.
صحبت های شاهین قبادی سخنگوی مطبوعاتی شورای ملی مقاومت را شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور و لو رفتن سوالها، رئیس سازمان سنجش در یک برنامه تلویزیونی قسم خورده که دسترسی به سوالات قبل از آزمون اتفاق نیفتاده. عبدالرسول پورعباس گفته است که نمیگذاریم حتی یک مورد حقی ناحق شود، اما در این گفتگوی تلویزیونی آقای پورعباس انتقال سوالات به بیرون جلسه را هنگام برگزاری آزمون کنکور تایید کرده و گفته است چندین نفر که تقلب می کردند را دستگیر کردند. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
برای فروش تجهیزات تقلب و سوالات کانال های تلگرامی سوال حرم تو مثلا 100 تومن 150,000 تومن سوالات کنکن 20-25 میلیون میگیرن از دانش آموز.
گزارش های تکراری از دستگیری متهمان با لباس های راه راه رو به دیوار که نمایش اقتدار پلیس هستند. این بار اما ادعای دستگیری فروشندگان سوال های کنکور چندین روز قبل از آزمون. با این وجود بعد از برگزاری آزمون اعتراض ها به لو رفتن سوال ها به قدری زیاد شد که عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش قسم خورد تا حالا سوالات کنکور لو نرفتن و تا جلسه آزمون هیچ کس سوالات را ندیده. اما بعد از شروع آزمون عکس سوالات به بیرون انتقال داده شده.
از پاسخ دفترچه ما عکس میگیرن با اسمارت کارت ها، کارت های هوشمند، بدون اینکه اصلا اقدام میکنن به طور اتوماتیک این عکس مخابره میشه به بیرون از جلسه. از طریق بستر اینترنت یا اینترنت، حالا فرق نمی‌کنه هر کدومش باشه دو کشور، این میره بیرون. یه شبکه‌های پشت این سازماندهی شدن، این سوالات رو که گرفتن میشنن حل میکنن. تا اینجا اتفاق خاصی نیفتاده، این رفته بیرون، اینم به صلاح حل کرده. از اینجا به بعد تقلب واقع میشه که این سوال‌ها حل بشه، پاسخش بره تو جلسه.
صحبت‌های رئیس سازمان سنجش حاوی تناقضات زیادی است. اینکه چطور افرادی می‌توانند وسایل الکترونیک و یا تلفن همراه داخل جلسه آزمون بیاورند و چرا باید سوال‌ها هنگام برگزاری آزمون به بیرون فرستاده شوند. البته آقای پورعباس در بخشی از صحبت‌هایش می‌گوید این افراد همه شناسایی شدند.
سیگنال اینها رو کشف کردند. سیگنال‌های اینها رو کشف کردند و یه دستگاهی رو ساختیم، اسمش گذاشتیم آشکارساز، که این سیگنال‌ها رو پیدا می‌کنه. ما به محض اینکه متوجه شدیم این اتفاق افتاده، بلافاصله به تمام مراکزمون، تمام 2000 تا مرکز گفتیم که این دستگاه دیگه از حالا دیگه لحظه به لحظه باید رصد کنه، میچرخن تو حوزه این سیگنال رو پیدا میکنه. حدوداً الان آمار کاملترش هم دیگه داره در میاد که این 480 نفر صورت جلسه شده، تجهیزات ازشون گرفته شده.
رئیس سازمان سنجش گفته کسانی که سوالات را طرح می‌کنند در قرنطینه می‌مانند و حتی کسانی که سوالات را چاپ می‌کنند هم در قرنطینه 6 ماهه هستند. با این وجود جنجال لو رفتن سوال‌ها فقط با آزمون امسال ختم نمی‌شود، بلکه گزارش روزنامه اعتماد با عنوان پرونده شوپناک کنکور می‌گوید پارسال افرادی وارد رشته‌های علوم پزشکی شدند که سوالات را از پیش داشتند و بعد از فاش شدن ماجرا با دخالت مجلس به تحصیل در دانشگاه ادامه دادند. آقای پورعباس و یک نماینده مجلس این گزارش روزنامه اعتماد را سیاسی خواندند، اما روزنامه رسالت گفته رئیس سازمان سنجش باید استعفا و عذرخواهی کند. مسئولان اصرار دارند افرادی که سوالات را می‌فروشند کلاهبردار هستند و سوالات اصلی هرگز لو نرفتند. مصطفی نوروزی رئیس جرایم سازمان یافته پلیس فتا:
ببینید اینا برای جلب اطمینان سوالات سالهای پیش یا سوالات احتمالی که تو آموزشگاه‌ها مطرح است را به عنوان سوالات کنکور مطرح می‌کنند.
رئیس سازمان سنجش هم از اقتدار دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از تقلب در آزمون کنکور می‌گوید، اقتداری که ظاهراً پاشنه آشیل هم دارد.
تمام دستگاه‌های امنیتی کشور، ضابطین قضایی، قوه قضایی، پلیس فتا، پلیس امنیت و خدمات عوامل حفاظت آزمون، حراست کل کشور، همه اینها حضور دارند و رصد می‌کنند کارهایی رو که باید رصد کنند. ما توی این رصدی کردیم 4-5 مرحله برنامه‌ریزی کردیم. خب ببینید ابزار گرفتن عکس و ارسالش خیلی پیچیده است. هنوز وسیله کشف نشده که این رو شناسایی کنه.
تمام این خبرهای زد و نقیز نشان می‌دهد پشت صحنه آزمون کنکور ماجراهای فاش نشده زیادی دارد.
گزارش‌های شهریار مصر، شهریار سیامی رو شنیدید در مورد بالا گرفتن جنجال تقلب در آزمون کنکور.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
دبیر کمیته اپیدمیولوژی کرونا در ایران احتمال داده به زودی دو سویه جدید کرونا در ایران غالب می شود. مسعود یونسیان روز یک شنبه گفته است با اشاره به افزایش موارد ابتلا در دیگر کشورها بر اثر سویه های AB4 و AB5 غالب شدن این سویه ها در ایران را دور از انتظار ندانسته. اما سپاسگزاریم از همراهیتون. در این بخش خبری همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. شماره تماس ما هست 2042022112. ممنون که با ما بودید.